أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. تفسير سورة مباركة سجدة از تفسير مرحوم صدر المتعلمين رضوان الله تعالى عليه به تاریخ شنبه 27 دهم 1404 که مصادف است با تجلی اعظم روز مبعث حضرت پیامبر گرامی اسلام. امیدواریم که به میمنت این عید حقیقی و منشأ همه اعیاد که بعثت رسول مکرم اسلام هست، انشاءالله فهم ما و درک و علم و معرفت ما و ارادت ما به حقیقت قرآن به برکت این سوره و این روز که مبعث پیامبر صلوات الله علیه هست انشاءالله به مراتب بیشتر بشود و در پرتو معارفی که در این سوره کریمه مرحوم صدر المتعلمین ارائه می فرمایند انشاءالله ارادت و معرفت و قلوب ما به سمت حقیقت قرآن پیش برود و از مفهوم و لفظ و عبارت بگذرین و عنایت الهی شامل حال بشود، سرمایه ابدی باشد و این سوره در قیامت انشاءالله همراه ما باشد و معارفش برای ما شفاعت داشته باشد. مرحوم صدر المتعلمین در این سوره برای این سوره البته یک مقدمه ذکر می کنند که این مقدمه حاوی نکاتی است که مرحوم صدرا این رو دارند و در بخشی از این مقدمه می فرمایند که من برخی از حجوب و پرده هایی که روی برخی از صور و آیات الهی بود رو کنار زدم به عنایت الهی و اونچه که شایسته کشف و بیان کردن حقایق این آیات و سور بود رو بیان میکنم. اون سوری که ایشون اینجا ذکر میکنن در همین مقدمه این کتاب که ما این کتاب رو از انتشارات صدرا داریم و که در حقیقت کتاب‌های صدر المتعلمین رو چاپ می‌کنند به اشراف آیت الله سید محمد خامنه‌ای و تصحیح و تحقیق و مقدمه آقای دکتر محسن پیشوایی. بر اساس این کتاب صفحه 9 این گونه آمده است که 3 سطر و 4 سطر به پایان فرفعت الحجب عن بعض صورهی و آیاتهی و کشفت و غناء القمت عن وجه بیناتهی مثل آیت الکرسی و آیت النور و سورت یاسین و سورت الحدید و الواقعه و الاعلا و الطارق و الزلزله و غیرها من المتفرقات. ظاهرن این سوره تفسیرش بعد از این تفسیر این آیات و این سور آمده و طبعاً روح و معنای قوی تری نسبت به سایر کتب تفسیری خود جناب صدر المتعلمین دارد که انشاءالله اون عبارت رو هم اونجا خواهیم خوند. در ابتدا ایشون مسائل توحیدی رو و ثنا و حمد الهی و ستایش پروردگار عالم رو بیان می فرمایند و همچنین درود و صلوات و سلام بر خاندان عصمت و طهارت که اینها بیان کنندگان این حقایق هستند، این رو هم ذکر می کنند و بعد وارد یک نکته می شوند و اون این هست که اون کسانی که طالب درک حقایق قرآن هستند و می خواهند با قدم علم و معرفت و عرفان به سلوک درجات سماوی ایمان برسن و عمل کنن به مقتضای احکام الهی، خب اینها طبعا بایستی سلسله مقدماتی رو طی کنن و بدانن که انسان به عنوان اشرف موجودات و برترین موجودی که از جماد و نبات و حیوان و حتی افلاک و حتی مبدعات و مفارقات برتر و والاتر هستند، این نکته رو بیان می‌فرمایند که در حقیقت هر فعلی و هر اثری که از انسان صادر می‌شود، این فعل و اثر یک نسبتی با فاعل دارد و یک نسبتی با غایت، و از سوی دیگر هم این نسبت اقتضا می‌کند که جنس این اثر با جنس اون فاعل و اون غایت و نهایت یکسان باشد. اگر یک حقیقت طبیعی درختی مثلا بناست رشد کند و میوه بدهد، این ثمر و اثری که برای این درخت است قطعا با فاعل و اون منشأ و مبدأ این اثر کاملا هماهنگ است. نمی شود که مثلا انسان هسته خرما بکارد و بخواهد مثلا درخت ثمر انار را یا ثمر پرتقال را داشته باشد. این نسبت بین فعل و فاعل و فعل و غایت و هدف فاعل، این یک نسبت تکوینی است، نسبت نقص به کمال است که در نقطه آغازین نقص است و در نقطه پایانی کمال هستش، و این وسط هم مسلک است و راهی است که این موجود ضعیف از ابتدا در این مسلک سیر می کند و سلوک دارد و نهایتا هم به هدف می رسد که فعلیت او در اون هدف تأمین هستش. این یک مطلبی است و اینجا یک بهره برداری میخوان بکنن. میفرمایند که هر چه که این اثر و اون چه که صادر میشود قوی تر باشد و از شدت و حدت وجودی بیشتری برخوردار باشد، اون غایت مترتب بیشتر و ارزشمندتر است و پرحیاتر است، حیات بیشتری دارد. اگر مثلا کسی کار علمی میخواد بکنه و این کار علمیش در حد مثلا صرف و نحو باشه، ادبیات باشه، خب محصول این فعالیت علمی هم همین بهره‌مندی از این ظواهر و الفاظ و عبارات است. اما اگر کسی دانه حقیقت قرص بکنه و بخواد که به حقیقت و معنا راه پیدا بکنه، طبعاً به همون جا خواهد رسید. لذا از نقطه آغاز امر بسیار مهمه که آدم با چه انگیزه‌ای و چه هدفی بخواهد فعالیت علمی خودش رو سامان بده، و این اختصاصی به یک حرفه و دو حرفه ندارد. اگر کسی هر صنعتی رو بخواد ایجاد بکنه، اون صنعتگر در ابتدا بذر اون صنعت رو در ذهن خودش میکاره و بعد کم 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 این صنعت رشد میکنه و مصنوع نهایتاً که فعلیت اون امر بالقوه و مادهی هست صورت میپذیرد. حالا اون اثر میخواد یک مصنوع باشه، میخواد یک امر طبیعی باشه یا یک امر علمی باشه و امثال ذلک. بنابراین در این ابتدای این مقدمه مناسبات بین فعل و فاعل و فعل و غایت یا اثر و مصدر بیان می شود و طبعا می فرماید که هر چه که این اثر قوی تر و شدید تر باشد، طبعا آثار و برکات افزون تری خواهد داشت. ولذا ابتدا وارد حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبرند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، هو الله ثقتی و علیه توکلی و بهی اعتصامی و الیه تضرعی و تفرقی و من شرار خلقه من اهل الاناد و الانکار و اللداد و الاستکبار. خب حق سبحانه و تعالی را پناهگاه خود و تکیهگاه خود می دانند و به حق سبحانه و تعالی توکل می کنند و او را در امور خود به وکالت می طلبند و به او اعتصام می کنند و چنگ می زنند و تمام قدرت را و خیر را و علم و معرفت و ارادت را از او طلب می کنند و در پیشگاه او به ناله و زجه و تضرع می پردازند و رها شدن خودشون رو از شرار خلق من اهل الاناد و الانکار و اللداد و الاستکبار در سایه پناه بردن به حق سبحانه و تعالی دانسته و فارغ بودن از این دسته از افراد که به عنوان شرار خلق یاد می کنند را در گرو تضرع در پیشگاه حق سبحانه و تعالی می دانند. هو الله ثقتی و علیه توکلی و به اعتصامی و علیه تضرعی و تفرقی من شرار خلقه من اهل الاناد و الانکار و اللداد و الاستکبار. اونهایی که معاذ الله این اوصاف ناسواب را که معمولا شرار خلق به اینها مبتلایند، یا اناد دارند و عنودند، یا انکار دارند و منکرند، یا لداد و لجاجت دارند و قوما لدا که در قرآن آمده لجوجند و بر کجی و انحراف خود اصرار دارند، و نهایتا هم اون دسته از انسانهایی که مستکبرانه رفتار میکنند و زیست دارند. این سرآغاز بحث. الحمد لله الذي انزل من سماء علمه و قدرته كتابا الهيا يهدي الى النور. خب قرآن را در ابتدا و در این مقدمه که حالا ان شاء الله در مقاطع بعد بهتر و روشن‌تر بیان می‌فرمایند به عنوان رزق معنوی و موهبت الهی و ارمغان ربوبی معرفی می‌کنند که یک کتاب الهی است که انسانها را از نور به ظلمت فرا می‌خواند و در حقیقت یک رزق سماوی است که غذای روح و شفاء صدور و نجات عقول و نظائر آن است. الحمدلله الذي انزل من سماء علمه و قدرته کتابا الهیا. این قرآن از سماء علم حق و قدرت حق نازل شده است، یعنی کار عادی نیست. گاهی وقت خدای عالم و انزل من از سماء ماء آب میفرستد، این سماء علم و قدرت نیست. اما گاهی اوقات کتاب میفرستد، تنزیل من رب العالمین. خب این کتاب از سماء علم و قدرت الهی است، اما نزول باران در مراتب مادون هستش. الحمد لله الذي انزل من سماء علمه و قدرته کتابا الهیا که یهدی الى النور و رزقا سماویا که فیه قضاء للارواح، که اونچه که از حق سبحانه و تعالی و از سماء علم و قدرتش نازل شده یک رزق سماوی است که موجب تقویت روح انسان و غذای روح است. اینکه حق سبحانه و تعالی فرموده است و فی السماء رزقکم و ما توعدون، یعنی همه اونچه که به عنوان رزق انسان است، هم از رزق مادی و رزق معنوی، رزق جسم و بدن، رزق روح و روان، همه و همه از ناحیه سماء برای انسان میرسد. و رزقاً سماویاً فیه قضاء للارواح و فیه شفاء للصدور و فیه نجات للعقول من اسقام الجهالات الموجبت للصبور. بسیاری از این مرضهای قلبی موجب هلاکت انسانند. همین عناوینی که فرمودن عناد و انکار و لداد و استکبار، اینها موجب صبور و مرگ و هلاکت انسان می شوند. و همچنین قرآن نجات بخش انسان است از این گونه از اسقام و امراضی که در قلب انسان وجود دارند و مایه حیات نفوس راقده در ابدان است. این نفوس منتبع در ابدانند، اما حالا این انتباه نه انتباه مادی است بلکه تعلق روحانی است، تعلق قیومی است، ولی به جهت اینکه با بدن در تماس هستند، اگر بخواهد بدن منشأ همه حرکت ها باشد و روح و غذاهای روحی نیاید، این بدن عامل بیماری این روح خواهد بود و روح را هم فرسوده و تباه و هم به هلاکت خواهد رسوند. و احیاء للنفوس ناقدت فی ابدان که هیه، که این نفوس که این ابدان به مصابه قبورند و نفس هم راقد است در این ابدان و خوابیده است در این بدنها. و احیانا از سوی دیگر هم تنبیه للغافلین، این قرآن معارفی که درش وجود دارد، مطالبی که هست، مواعظ و حکم و نصایحی که درش وجود دارد، باعث می شود انسانهای غافل از لقاء الله یوم النشور را از خواب غفلت بیدار کند. و تنبیه للغافلین عن لقاء الله یوم النشور. از سوی دیگر هم در همین کتاب آسمانی یعنی قرآن که هدایت الهی است و از سماع علم و قدرت خدا نازل شده، و فیه لأهل الهدایت الربانیه الرزق المقدور والمیسور و لأصحاب المحبت الالهیه الحظ الموفور المبرور. این برای اهل هدایت ربانی در حقیقت میتواند نجات بخش باشد و یک رزق مقدوری است و ممکن است که اینها میتوانند در تقویت روحشون از اون بهره ببرند. برای اصحاب محبت الهی هم یک حظ فراوان و بسیار نیک و شایسته است که به اونها خواهد رسید. بنابراین هم را بر مبنای این کتاب الهی که این آثار ارزشمند را هم در جهت اثبات این کمالات و هم در جهت نفی این نقایص و شرور در حقیقت هست قرار دادن و خدا را می ستایند و ستایش می کنند و حمد می گویند به جهت اینکه این کتاب را که این همه خصائص ارزشمند دارد فرو فرستاده است. و الصلاة على اهل بیت العلم و النبوة و العرفان، درود خدا و صلوات خدا بر خاندان عصمت و طهارت که خدای عالم اونها را اهل بیت علم و نبوت و عرفان و معرفت خودش قرار داده و محل آمده شده فرشتگان و ملائک که همواره سخنان الهی را برای اونها می آورند. و این اهل بیت هم کلام خود و خلق را به خدای عالم می رسانند و مختلف الملائکه به ایحاء القرآن که فرشتگان الهی این اهل بیت نبوت و علم و معرفت را با وحی قرآنی مجهز می کنند و اونها را به این علم و عرفان و معرفت آگاهی می بخشند. و این اهل بیت عبارتند از محمد سید الانبیاء و المرسلین و آله سادات الاولیاء و صدیقین که آن خاندان عصمت و طهارت و عترت طاهره رو به عنوان سادات اولیاء که بزرگان از اولیاء و صدیقین معرفی میکنند. سلام الله علیهم اجمعین. سلام خدا بر مجموعه اطرت طاهره که سادات اولیای الهی هستند و بر همه کسانی که راه اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین را و راه رسول الله را طی کردند و طی می کنند و علی من سلک سبیلهم من السابقین و اللاحقین. خب این حمد و ثنایی است که همواره بزرگان سخنان خود را با حمد و ثنای الهی از یک سو و ستایش و درود و سلام و صلوات بر پیامبر و اهل بیتش از سوی دیگر دارند و این ادب ورود به حوزه معرفت است، چرا که این معرفت از اوست و از جانب حق سبحانه و تعالی به این دسته از افراد داده و ما به توسط این اهل بیت علیهم السلام با این معارف آشنا شدیم و اگر این باب حکمت نبود و این مدینه حکمت نبود، ما هم در سرای گمراهی و زلالت به سر می بردیم. و بعد از حمد و ثنای الهی و صلوات و سلام بر اهل بیت عصمت و طهارت می فرمایند که اعلم ایها الطالب لدرک حقایق القرآن. خب برخی ها با الفاظ و عبارات قرآن و حیثیت اعتباری قرآن محشورند، خب اونها هم از یک نوری استفاده می کنند، اما نور ضعیف و کمتوانی که قدرت این که بتواند انسان رو به حرکت درآورد و در مسیر کمال قرار بدهد چندان برای اونها نیست. اما اونهایی که دنبال درک حقایق قرآن هستند و راغبند که سلوکی داشته باشند به قدم علم و عرفان و راه وصول به حقایق قرآن رو داشته باشند، یک نکته رو بهشون میخوان بیاموزند و بعد اعلم ایها الطالب لدرک حقایق القرآن و راقب و الى سلوک درجات سماع الایمان به قدم العلم و العرفان و العمل به مقتضى احکام الله. و اون کسی که میخواهد احکام و حکم الهی را بداند و هم در معرفت در سماع ایمان باشد و هم در عمل احکام الهی را عمل کند، و العمل به مقتضى احکام الله فی نوع الانسان. خب این انسانی که او اشرف موجودات است، اشرف ما فی العناصر یک، و الارکان کن نبات و الحیوان دو، و الاجل ما فی الافلاک کالثور و السرطان، که آنچه در افلاک هست که ثور به شکل گاو هست و در آسمان ستارهایی که به صورت یک گاو در حقیقت هستند به عنوان فلک ثور یا فلک سرطان که به صورت خرچنگ هستند در حقیقت نامیده می شود. از اینها هم بالاتر، یعنی از عناصر، از نباتات، از جمادات، از حیوانات بالاتر، از افلاک بالاتر، بل ابدع و ما فی الامکان، بدیع ترین از اونچه که در عالم امکان است، کل ملک و رضوان، همانند ملک و فرشتگان و سرآمد ملک ها که رضوان و فردوس هست، انسان از اینها هم بدیع تر است، همونطوری که از افلاک اجل و برتر هستش. جمیع و ذالک، یعنی انسان اشرف است از همه اینها به حسب جسمهی و نفسهی و عقلهی من جهت ثمرتهی و فرعهی و اصله. خب این انسان یک مجموعه است از جسم و نفس و عقل و آثار علمی و فرع وجودی و امثال ذالک. این انسان در حقیقت که با این عناصر در حقیقت حضور دارد، این یک مجموعه ایست که از همه موجودات برتر است. خب اعلم ایها الطالب لدرک حقایق القرآن، که این انسان است چی رو بدان؟ اینکه ان کل فعل و صنعت که صدر من نفس او طبیعت فهو انما یکون من جنس فاعله و غایته. هر فعلی، هر اثری، هر امری که از یک صانعی، فاعلی، کائنی به وجود می آید، این اثر، این فعل، این صنعت از جنس فاعل از یک سو و غایت از سوی دیگر است. انما یکون من جنس فاعله و غایته، و این فعل و صنعت و یناسب و بذرهو، یعنی این اثر و فعل و صنعتی که هست مناسب با بذر و نقطه آغازشه، و یناسب و بذرهو و ثمرتهو. در حقیقت این فعل و این صنعت با اون نقطه آغازی که به عنوان بذر کار بوده هیچ تفاوتی ندارد، مگر در جهت اینکه یکی بالقوه است و دیگری بالفعل. ولا تفاوت بینها، یعنی بین این بذور و این افعال و این صنایع و امثال ذلک که آغاز و انجامشون فرق نمی کنه، بین لا تفاوت بینها فی المعال، در نهایت این بذرها به کمال خودشون میرسن، الا به حسب نقص و کمال، که در آغاز ناقصن و در نهایت کاملن. کیفه بل اولو اولو الحرکت کل بذر بل آخرو آیتها کس سمره. بذر اون نقطه آغاز است و ثمره اون نقطه انجام. کیفه و چطور اینا بخواد تفاوت بخونن؟ بفرمایید که تفاوتی بین آغاز و انجام نیست، فقط در نقص و کمال آغاز ناقص است و انجام کامل. ولو اول الحرکت کل بذر و الاخر و قایت الحرکت یک از ثمره. و وسط هم مسافت و مسلک است که شجره، شما اول یه هسته خرما میکارید، بعد مسلکی ساخته میشود و اون شجره است، و در نهایت هم اون بذر در مسیر اون مسافت شجره حرکت میکند و نهایتاً به ثمر میرسد. مسافت ها که شجره و المسافت و تشبه طرفین، مسافت هم به این دو طرف، یعنی دو طرف بذر و ثمره در حقیقت شبیه هستش، اینا از هم دیگه جدا نیستن. نمیشه مثلا در شجر خرما انسان درخت ثمر انار را ببیند، نه، اون ثمر خرما با هسته خرما و با این تنه و این مسافت و مسلک یک آهنگ هستند و در حقیقت هم جنس هستند. ولی مسافت و تشبه الطرفین و الوسط و یناسب النهایتین، این وسط که مسلک است مناسب است با دوتا آغاز و انجام. و تحقق عند المحققین که ان غایت کل فعله کل فعل زیغایتن یه فاعلون لفاعله. این در نزد فلاسفه و محققین از فلاسفه روشن است که علت فاعلی فاعل همون غایت اوست، غایت علت فاعلی فاعل است. ان غایت کل فعلن که زیغایه باشد، یه این غایت فاعل لفاعل اون فعل. مثلا فلبناء من حیث هو صاحب ماهیت که تکون من صورت البیت و ماهیت از مبدع و حرکتی هو من حیث و تصور فی ذاته او فی قوت من قوا ذاته کل خیال صورت الدار. شما بنا رو که نگاه میکنید که این بنا داره خانه رو میسازه، در وجود خودش یا در قوه از قوای خودش مثل قوه خیال صورت بنا رو داره که اون صورت بنا اوست که فاعل رو به فعالیت وادار میکنه که در حقیقت برخیزه و بنا رو بسازه. بنابراین بنا اون انگیزه علمی، انگیزه‌ای که در وجودش نقش بسته که بنایی رو بسازه، اون در حقیقت تصور و خیالی که برای او حاصل میشه فاعلیت فاعل یعنی بنا رو اون تصور به عهده میگیرد. فالبنا او من حیث هو صاحب و ماهیت که تکون من صورت البیت و ماهیته، چون این ماهیت صورت بیت را در ذهن خودش دارد، از مبدا و حرکت البنا هو من حیث تصور فی ذاتهی، از اون جهت است که این بنا در ذات خودش اون بنا رو تصور کرده، یا در قوه از قوای ذات خودش که قوه خیال تصور فی ذاتهی صورت دار و غیر دار علاوه چه رسوخ، از اون جهت که این راسخ شده، مصمم شده، قاطع شده که به صورت ملکه در آمده که این بنا رو بسازه، علاوه چه رسوخ که این وجه رسوخ و هی الملکت و صناعیه، یه ملکه صنعتی است که این آقای بنا در وجود خودش ایجاد کرده. التی ینشأ منها فعل البنا، که از این ملکه صناعت، صناعت بنایی، فعل بنا نشأت میگیرد. من غیر کثیر تجسم و رویه، چون ملکه صناعت و بنایی رو دارد دیگه لازم به تلاش و کوشش علمی نیست، بلکه من غیر رویتن، من غیر کثیر تجسمن و رویه، لازم به تدبیر و تلاش و کوشش علمی دیگری نیست، برای اینکه با از ملکه وجود او این فعالیت ساخت بنا میجوشد. من غیر کثیر تجشمن و رویتن بل رسوخها فی الذهن، از اون جهت که این ملکه در ذهن راسخ شده، یسیر و منشأن لصورتن خارجیه، این باعث می شود که منشأی باشد که اون صورت خارجی یعنی اون بنای خارجی از اون ملکه نشأت گرفته باشد، که هیه اشد حصولن لکونها حاصلتن به امداد مبدع علوی هو بالحقیقه العلت المفیزه. اون صورت علمی که در نزد بنا به صورت ملکه صناعیه راسخه شکل گرفته است، این قوی تر است، لذا این میتونه ده ها خانه بسازد و منشأ ساخت اونها باشد. یه اشد حصولن لکونها، برای اینکه این ملکه حاصلتون به امداد مبدع الوی، ملکه موهبت الهی است و به همین راحتی حاصل نمی شود. انسان ها تلاش میکنن، کوشش میکنن، اما اون ملکه از ناحیه حق برای انسان میرسد، مثل وعبد ربک حتی یعتیک الیقین، انسان عبادت می کند اما یقین از ناحیه دیگری برای انسان می آید. انسان علت معده است، عبادت علت اعدادی است برای اینکه اون یقین حاصل بشود. این ملکه راسخه صنعت بناسازی در حقیقت زمانی حاصل می شود که انسان اولا تلاش و کوشش های عملی خودش رو ساماندهی کند و درستی انجام بدهد، که کم کم ملکه صنایع مثلا صنعت بنایی حاصل بشود و لکونه ها. چرا این صورت که در ذهن هست اشد از حصولن، چرا این ملکه اشد از حصولن؟ لکون این ملکه حاصلتن به امداد مبدع الویین، که این ملکه از یک جایگاه الوی صادر شده که در حقیقت اون علت حقیقی بنا هست، علت المفیزه. و صورت الذهنیه یه شبیهتون بالمبدع الفیاض، بله این صورت ذهنی که همون ملکه صناعت باشد، این از ناحیه یک امداد الوی رسیده و شبیه هست به همون مبدع الوی خودش. یه شبیهتون بالمبدع الفیاض الذی هو فعال لما یشاء و مختار لما یرید و ذالک الحصول جمیع الانواع فیه علا ضرب مقدس عقلی فعلی مرتفع عن المواد شدید البراعت عن الجسمیت و القوت و الاستعداد. این ملکه یک حقیقت جوهری و روحانی است و تجردی است و منزه از جسمیت است و از ماده و صورت و امثال ذالک هستش. می‌فرمایند که این صورت ذهنیه یا همون ملکه صناعت راسخه شبیهتون بالمبدع الفیاض الذی هو مبدع فیاضی که فعال لما یشاء و مختار لما یرید و ذالک لحصول جمیع الانواع فیها علی ضرب مقدس عقلی فعلی. در حقیقت این ملکه به جهت شباهتش با مبدع فیاض، خب این نوع وجودی خودش نزاهت دارد از مواد و از جسمیت، براعت دارد از قوه و استعداد، براعت دارد و دارای فعلیت است. و ذالک لحصول جمیع الانواع فیه، به چه گونه این انواع مثلا بنا درش وجود دارد؟ علا ضرب مقدس عقلی فعلی، یعنی به فعلیت رسیده است و فعلیت یافته است، نه اینکه ماده باشد و موجود عقلی و مجرد است، نه اینکه مادی باشد. مرتفع عن المواد شدید البراعت عن الجسمیت و القوت و الاستعداد، دیگه فعالیت مادی ندارد، موجود بالقوه نیست، بلکه به فعلیت رسیده است و کمالات را همه بالفعل دارد. البته این علمی است. اگر این قوی شد و قوی شد و قوی شد، طبعا همو میتواند منشأ ایجاد بنا باشد بدون اینکه چیزی را آدم از بیرون بخواهد، که این گونه میگن که ان العارف يخلق بهمته. اگر این ملکه راسخ در نهایت شدت قرار بگیرد، می تواند حیثیت الهی پیدا بکند و کن فیکون کند، موجودات را به فعلیت رسانده و در مقطع عالم طبیعت هم موجودی را ایجاد کند. فالملکه الصناعیه التي ينشا منها فعل محکم من غیر کثیر رویت و تششمن، این ملکه صناعیه که چنین ویژگی دارد که فعل محکمی رو که بالفعل هست از او صادر می شود و نیازی به رویه و تفکر و تأمل و تجشم فراوان و کس زحمت فراوان ندارد، این ملکه صناعیه تشبه به صانع الحکیم و البدیع العلیم، این در حقیقت مثل حق سبحانه و تعالی است. خدا که مثل ندارد، این مثل و نمونه است که ولله المثل الاعلا. اگر این ملک قوی بشود و قوی بشود، به جایی میرسد که از جهت شباهتش با صانع حکیم میتواند به اذن الله امری را ایجاد بکند. یا تشبه به صانع الحکیم و البدیع العلیم. و من ها هنا قیله، و از همین جهت گفته شده است که ان الصنعت تشبه به طبیعه، صنعت به طبیعت شبیه هستش، از اون جهت که همون طوری که در طبیعت اون مبدأ حکیم میتواند فعل و اثری رو ایجاد بکند، اگر ملکه صناعی هم شکل بگیرد مثل همون طبیعت، مثلا فلبانی لدارن مثلا من حیث هو بان لدار من حیث هو بان لها، برای اون بانی صورت و دار هست به عینه، صورت دار یعنی همون ملکه صنعت دار هستش، الا انها لضعف وجودها الذهنی يتحرك من النقص الى الكمال به امداد العقل الفعال، چون این قوی نشده و فعلیت تام پیدا نکرده است به امداد عقل فعال این ملکه قوت خودش رو پیدا می کند، الا انها لضعف وجودها الذهنی يتحرك این صورت دار من النقص الى الكمال به امداد العقل الفعال، و بهی ينتقل من حد التخیل به تحصل العینی الى حد الاستکمال، و به وسیله عقل فعال است که این صورت دار ذهنی منتقل می شود از حد تخیل به تحصل عینی و خارجی، و این بناء خارجی شکل می گیرد الى حد الاستکمال، فاذا اتم العمل صار هو صورت بنائیت عینیت قویت الوجود، وقتی این صورت ذهنی به عمل آمد به امداد عقل فعال به عمل نشست، صار همون به اصطلاح نقطه ذهنی و صورت عقلی هو صورت بنائیه، صار اون امر ذهنی صورت صار هو صورت بنائیت عینیه که قویت الوجود هست و غریبت المناسبه الى المقصود هستش، و دیگه همون چیزی که بنا در ذهن خودش داشت این خانه مناسبه با همون مقصودی که در ذهن بنا بود، بل به وجه الى الواهب المعبود، از یک طریق دیگری هم باید اون رو منصوبش کرد به واهب معبود، چرا؟ چون این ملکه در حقیقت که از طریق عقل فعال مدد میگیرد از ناحیه حق سبحانه و تعالی این مدد به او میرسد، از فیه منشأ کل کمال و خیر و جود، اون چیزی که مبدأ هر کمالی است و مبدأ هر خیر و جودی هست همون واهب معبود است که در حقیقت همه کمالات از اوست، او مبدأ المبادی و غایت الآیات است. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. تفسیر سوره مبارکه السجده از تفسیر صدام درلهین رضوان الله تعالی علیه به تاریخ شنبه 27 دی ماه 1404، یعنی 27 دی 1404. خب همونطوری که در جلسه اول از مقدمه تفسیر سوره مبارکه سجده ملاحظه فرمودید، جناب صدام تعلیم رسول الله تعالی علیه یه مطلبی رو بیان می‌فرمایند که به این مضمون اون چرا که از هر مبدعی ام از مبدع ارادی یا طبیعی صادر می‌شود، اون اثری که صادر می‌شود یک نسبتی با فاعل دارد و یک نسبتی با غایت، که در حقیقت جنس این اثر همون جنس فاعل است و غایت، و هرگز اون چه که صادر می شود به عنوان اثر و یا ثمر از فاعل و غایت بیگانه نیست، لکن اون چه که صادر می شود در ابتدا بسیار موجود بالقوه و استعداد در حد استعداد است و در نهایت به فعلیت می رسد. اما از جایگاه فاعلی که صادر می شود، اون فاعل که ذی‌غایت هست در حقیقت فعلیتی دارد که اون فعلیت منشأ این فعل و اثر خواهد شد. و مثالی رو بیان فرمودن در باب بنا و بنا که اول در مخیله بنا یک صورت بنائیه حاصل می شود و بعد اون صورت بنائیه از جایگاه ملکه و فعلیتی که به عنوان یک فعلیت کامل به عنوان ملکه صناعت بنایی برای بنا حاصل شده است، از اون مبدأ در حقیقت فعل صادر می شود که در پایان این بخش فرمودند که این ملکه صناعت با مبدأ اصلی در ارتباط هست که از اونجا اون مبدأ اصلی این فعل در حقیقت برای این بنا حاصل می شود. این اختصاصی به بنا و بنا ندارد، بلکه به هر فاعلی ام از حداد و آهنگر باشد یا طبیب باشد یا حتی نحوی باشد، لغوی باشد، واعظ باشد یا راوی قصص و اخبار باشد، که همه این فنون و مهارت ها و این تخصص های مختلف هر کدام از اینها از جایگاه ملکه وجودی خود می جوشند و این ثمرات در حقیقت بدون یک فعلیتی که از آن به ملکه صنعت یاد می شود امکان پذیر نیست یافت بشود و تحقق پیدا بکند. و البته خود این ملکه صنعت هم در هر بخشی از یک ملکه برتر و قویتر تا نهایتاً از یک فرد عقلانی و تا بالاخره به مبدأ کل میرسد که همه و همه از اون مبدأ کل نشأت میگیرند. در جلسه قبل بنا و بنا یک نمونه‌ای بود که ذکر فرمودند، اما در این جلسه چند نمونه دیگر رو ذکر میکنند که همه این مهارت ها و فنون از یک ملکاتی صورت میگیرد که اون ملکات حیثیت فعلیت رو تأمین میکند و از اون فعلیت یک اثر و یک بذری در حقیقت تولید میشود که این اثر و بذر در سلوک مسلک خود قرار میگیرند و بر اساس این که به فعلیت و به کمال خودشون میرسند اون نتیجه اون عمل خواهد بود. این اختصاصی به یک صنعت دون صنعت دیگر یا یک مهارت و فن دون مهارت و فن دیگر ندارد. هم اولا هم جنس بودن این اثر و ثمر با مبدأ فاعلی و هم همگرا بودن و هم جنس بودن با مبدأ قائی مد نظر هستش. والحداد من حیث هو حداد عین الصورت الحدیدیه. درست حداد ممکنه که جنبه های نباتی، حیوانی، انسانی، ملکی و نظائر اون رو هم داشته باشد، اما حداد از اون جهت که حداد است تمام حیثیت های وجودی او در این بخش خلاصه می شود که صورت حدیدیه برای او به صورت ملکه تحقق پیدا کرده است، که از جایگاه صورت حدیدیه و ملکه صنعت حدیدیه این فعالیت های حدادی و آهنگری اتفاق می افتد. و الحداد من حیث هو حداد عین صورت الحدیدیه و هیه، و این صورت حدیدیه کمالی هستند، یک مهارتی هست، یک ملکه‌ای هست، یک صنعتی است که در حد نفس انسانی قرار می گیرد. و نمونه دیگر طبیب است. طبیب همونطور که مستحضرید نقشش در حقیقت مزاج صحیح و سالم بخشیدن و از سقم و مرض نجات دادن است. ممکنه جهات دیگری هم برای این طبیب وجود داشته باشد، حیثیت نباتی، حیوانی، انسانی، ملکی، اما طبیب از اون جهت که طبیب است و از اون جهت که معالج وجود انسان است، خادم مزاج صحی و طبیعی انسان است. و طبیب و طبیب المعالج من حیث و معالجان، از اون جهت که معالج و علاج کننده هست، این طبیب خادم المزاج صحی و طبیعه، او در حقیقت مستخدم مزاج صحیح و طبیعت سالم خواهد بود. و مرتبه طبیب از اون جهت که طبیب است و مرتبته طبیب و مرتبته، یعنی مرتبه طبیب، مرتبه الکیفیت المزاجیه، از جایگاه طبابتش در حد کیفیت مزاج هستش، حتی صورت حیوانی هم نه، لس صورت الحیوانیه، چه برسد به صورت انسانیه او الانسانیه. فانها بعیدت عن غایت هذه الصناعه، که اون جهات صورت حیوانی و انسانی از اون غایت این صنعت که همون طبابت هست دور هستند. بلکه برای اون کیفیت مزاجیه مبدأ آخر که اجل من الطبیب و ماهیتهی و غایته، یا برای اون صورت حیوانیه یا صورت انسانیه انسان و طبیب یه مرتبه‌ای که مبدأ اون حیثیت‌های حیوانی و انسانی اوست، در حقیقت یک مبدأی وجود دارد که اون مبدأ از این جهت از طبیب و ماهیت او برتر است. بل لها مبدأ اون آخر، یعنی برای اون صورت انسانی طبیب یک مبدأ دیگری است که اجل است من طبیب و ماهیت طبابت و غایت طبابت او که بحث مزاج صحی و طبیعی هستش. و هو حافظ و هو حافظ هذا النظام به کلاعت الانواع على کمال حال اتم، و اون در حقیقت مبدع دیگر ها که عجل از طبیب هست، حافظ این نظام وجودی طبیب خواهد بود، چرا که انواع وجودی دیگری که برای طبیب هست از اون جایگاه مبدع برتر تأمین می شود. و هوه، یعنی اون مبدع آخر، حافظ و حازن نظام به کلاعت الانواع علا کمال حل اتم، که در حقیقت به تنوع این انواعی که در وجود این طبیب وجود دارد، از این جهت که حیثیت نباتی دارد، حیثیت حیوانی دارد، حیثیت انسانی دارد، اون مبدأ از اون جهت حافظ این مجموعه انسانی طبیب هستش. بل لها مبدأ آخر، برای اون صورت هم از صورت حیوانی یا انسانی یک مبدأ دیگری است که اجل است از طبیب، به معنه طبیب و ماهیت طبیب و غایت طبیب، که طبیب من حیث انه طبیب خادم المزاج صحی و طبیعه هستش. و هو حافظ هذا النظام به کلاعت الانواع علا کمال حل اتم، اون مبدع متشبه است به سانه اول و متقرب است به اون سانه اول و بسیار نزدیک است به اون سانه اول که او جلالت و عظمت دارد، مجد او که راجع به باری سبحانه و تعالی است که مبدأ کل است و و همه این فعالیت ها تحت اون مبدأ کل صورت میپذیرد. همه این حیثیت های وجودی و صور نباتی و حیوانی و انسانی و ملکی و اینها همه و همه از اون مبدأ کل در حقیقت نشأت میگیرند و تشبه به او پیدا میکنند. این هم اختصاصی به بنا و حداد و طبیب ندارد و کز النحوی و کز اللغوی و کز الواعظ و کز راوی القصص و الاخبار، اینها و این کانو فی المراتب القصوا من فنونهم و صنائهم، اگرچه اینها هم در اون مرتبه عالیه فن خودشون باشن، یعنی فن نحو باشن، فن لغت باشن، فن وعظ و خطابه باشن، فن راوی روایت کننده قصص و اخبار هم باشن، اما در عین حال اینها صاحب ملکه‌ای میشوند که اون ملکه خودش به یک ملکات برتری متوجه هست و اون ملکات برتر هم نهایتاً به مبدأ کل وصل میشوند. و این کانو، یعنی این نحویین، لغویین، واعظین، راویین، فی المراتب القصوا من فنونهم و صنائعهم، مثلا در نحو سیبوی، یا کسی که انهاس نحوی تر است و تسلط بیشتری به نحو دارد از جناب سیبوی، یا حسن بصری که از لغویین هست و آشنای به فن لغت هستش، او من هو من هو او از، یا از او به لحاظ وعظ و خطابه، شاید او حسن بصری در جهت خطابه و وعظ قوی بوده است، کسی که از حسن بصری هم در امر وعظ و خطابه قوی تر باشد، یا و ابن القریه او من هو احفظ من قریه، که یکی از حفاظ هست و کسانی است که دارای حافظه قوی هست، از او هم باز بالاتر باشد، اما اینها صاحب ملکاتی هستند که فان لهم، یعنی برای این دسته از افراد ذوفنونی که یا فن نحو دارن یا فن لغت دارن یا فن وعظ و امثال دارن، فان لهم بموجب صنایعهم و علومهم قایات قریبتن بلدنیه، یعنی اینها صاحب حرفی هستند، صاحب مهن و فنونی هستند، مهارتهایی دارند که به اصطلاح به اون ملکات بالاتر نزدیکن، قریبتن دنیه، و هم متحدت الحقیقه به قایاتهم، و اینها از نظر اینکه به قایتشون نزدیک هستن و قرابت و دنو فراوانی دارن با اونها از نظر حقیقت دیگه یکسان شدن. این کسی که صاحب ملکه مثلا علم نحو است یا ملکه علم وعظ است یا ملکه علم روایت هست، اینها با اون ملکاتی که برتر از خودشون هستن متحد الحقیقه هستن، و هم متحد الحقیقه به قایاتهم من حیث علومهم و صناعاتهم. خب اینها از هم از جهت فاعلیت و هم از جهت قایت آخرین و آخرین مراحل دنو و نزدیکی رو با ملکه برتر خود دارن، و لقایاتها قایات اخر، برای اینها هم هدفی است و هدفی بالاتر از هدف اینها، یا قایات الافائیل که غیرهم هم لافائیلهم، هم به لحاظ قایت و هم به لحاظ فائل اینها نزدیکن و متحد الحقیقن، هم به فوائل برتر و هم به قایات برتر، لکن لا بما هم ولا بما هم زوی تلک الافائیل المذکوره، و بل به ما هم فائلون لعفائل اخرى که هی قایت و افائل هم التي ذکرناها اولا. ملاحظه بفرمایید از اون جهت که در حقیقت این اثر یا این فعل داره از اونها صادر میشه، باید اون جهت رو مورد ملاحظه قرار داد و اینها از جهت اینکه افعالی و ثمراتی از اونها یا آثاری از اونها صادر میشود، اینها از این جهت اون هم جنسی و متحد الحقیقه بودن رو در حقیقت با خود دارن. نمیشه که یک فاعلی از اثرش جدا باشه و از اونچه که از او صادر میشه از نظر حقیقت و جنس با هم جدا باشن و اونها به موقعیت هم دیگر یعنی به لحاظ اثر و مؤثر ارتباطی وجود نداشته باشه. لکن لا به ما هم هم و لا به ما هم زو تلکل افعائید افعال مذکوره، بل به ما هم فائلون لعفائیل اخرى که یه قایت و افعائیل همولتی ذکرناها اولا و ها کزا الان ینتهی الى آخر القایات و نهایت الموجودات علا وجه عقلی مقدس ان تغییر و زمان و الحدثان. خب به هر حال تا یک ملکه حاصل نشود، تا یک فرد عقلانی، یک امر مجردی که به صورت ملکه هست برای فاعل حاصل نشود، اون فعل برای وصول به غایت این تحقق نخواهد پیدا کرد و ها کذا الا ان ینتهی الى آخر الغایات و نهایت الوجود موجودات. یعنی اینها این فوائل بایستی که به لحاظ داشتن اون ملکات و اون فنون و مهارت‌ها در حقیقت باید به گونه ای این ویژگی در اونها وجود داشته باشد که بتوانند به غایت خودشون و نهایت خودشون متصل بشوند و اگر فاعل به غایت خودش نتواند برسد، طبعاً اون مهارت لازم رو پیدا نکرده است. و ها کزا الا ان ینتهی الى آخر الغایات و نهایت الموجودات، البته این باید به یک موجودی ختم بشود که اون موجود موجود عقلی است، کلی سعی است و دارای ثبات است و مقدس است از تغییر و زمان و اتفاقات به اصطلاح حوادث روزگار و این جز یک فرد عقلانی مجرد نخواهد بود. بل برهان قائم على ان مثل هذه الغايه يجب ان يكون اول الموجودات كي لا يكون ناقصا في وجوده مفتقرا الى غايه كي يتم بها وجوده. و جميع الموجودات مرتبط بالخير الاعظم والجمال جمال الاتم و کمال الارفع. خب این رو مطلبی است که در حقیقت تمامن برهان قائم است برای این مطلب که اگر بناس یک مهارتی، یک فنی، یک ملکه‌ای، ملکه صناعتی در انسان به وجود بیاید که این ملکه صناعت منشأ یک فعل و اثری باشد، این الا ولا بد باید به یک ملکه خاصی برگردد که اون ملکه خاص اتم است و اجل است و جایگاه وجوب دارد و این جز از مبدأ اتم یعنی واجب الوجود صادر نمی شود. و ها کزا الى ان ینتهی الى آخر الغایات و نهایت الموجودات، که این مرحله آخر علا وجه عقلی که بایستی به صورت یک فرد عقلی باشد و مقدس از تغییر و زمان و حدثان و از حوادث روزگار و تغییرات حدثی محفوظ باشد، به تعبیر علی ابن ابی طالب علیه السلام
ایم ایل جدیدین ضعنو کان علیهم سرمدا، یعنی چه انسان چه شب رحلت کند چه روز کوچ کند، ایل جدیدین ضعنو، یعنی اگر انسان هر کدام از شب یا روز که اینها جدید میشوند متجدد هستند انسان کوچ کند و زعن داشته باشد و رحلت کند، کان علیهم سرمدا، یعنی سرمدی میشود. نسبت متغیر به متغیر رو میگن زمان، نسبت متغیر به ثابت رو میگن دهر، و نسبت ثابت به ثابت رو میگن سرمد. و انسانی که از مرحله متغیر به نسبت متغیر و متغیر یا متغیر به ثابت گذر کند، به مرحله برسد که نسبت ثابت با ثابت باشد، می شود یک موجود سرمدی. ایل جدیدینه ذعنو کان علیهم سرمدا، در حقیقت بالاخره انسان باید به یک مرحله عقلی یا راه پیدا بکند که از تغییر و تجدد و حدثان و امثال ذلک محفوظ باشد. بله، و نهایت الموجودات على وجه عقلی مقدس عن التغییر و الزمان و الحدثان، که حدثان ناظر به شب و روز است که همواره در حال تجدد و تسرم هستش. و البرهان و قائمون علا ان مثل هذه الغایه، مثل این مرحله از وجودی غایت که امر فرد عقلانی ثابت و مقدس از تغییر هست، یجب ان یکون اول الموجودات، این لازم است که دیگه اول باشد که تحقق پیدا کرده اون فرد عقلانی باشد، که لا یکون ناقصا فی وجوده و مفتقرا الی غایت که یتم بها وجوده، که خودش دوباره محتاج به غایتی باشه که اون غایت را اون موجود برتر بخواد تأمین بکنه. و این جز در حقیقت واجب الوجود نخواهد بود، و جمیع الموجودات مرتبط بالخیر الاعظم و الجمال الاتم و الکمال الارفع، و همه و همه به اون متکیان و او تکیگاه همه موجودات و فاعل همه فوائل و غایت همه غایات است. مستهلکن وجودها، وجود این موجودات مستهلک است، فی وجود القاهر، و نور این موجودات عقلی هم مستهلک است و قرار گرفته شده است در نور اون خیر اعظم و جمال اتم و کمال عرفا در حقیقت. بعد ایشون بفهمن که این اختصاصی به این مهارت ها و فنونی که بیان کرده ایم، از بنا و حداد و طبیب و نحوی و واعظ و راوی و امثال ذلک فرقی نمی کند، و من هذا المقیاس الذی ذکرناه یتفتن الذکی اللبیب، انسان با ذکاوت و هوشمند و خردمند این رو می یابد که این تفاوت در شرف و دناعت بین صناعات و علوم در هر علمی و در هر صنعتی وجود دارد. و من هذا المقیاس الذی ذکرناه، از این مقیاس و به اصطلاح نمونه هایی که ما بیان کردیم، یتفتن و انسان ذکی لبیب، که تفاوت در شرف و دناعت، یعنی یکی در حد اعلاست و دیگری در حد ادنا، بین صناعات و علوم، و ان ای خلق و ملکتن یعدی لصاحبهی الى جوار الله و غربه، و این اختصاصی به فنی دون فنی ندارد. ان ای خلق، ببخشید خلق خوندیم، ان ای خلق و ملکتن، هر به اصطلاح خلقی و ملکه‌ای که در حقیقت در وجود انسانی به صورت استقرار عقلی قرار می‌گیرد، نهایتاً یؤدی لصاحب این خلق و ملکه الی جوار الله و قربه و یحشر فی دار کرامتهی مع النبیین و صدیقین و شهداء و صالحین، که اینها صاحبان این خلق و ملکه هستند که البته اینها خودشون از جایگاه حق تأمین می شوند. و حسن اولئک رفیقا و ای خلق و ملکتن که یعدی لصاحبهی. بله، فرمایند که همونطوری که در جانب مثبت این ملکات به صاحبشون و به رحمت الهی منتهی می شوند و به دار کرامت که نبیین و صدیقین و شهدا و صالحین هست مرتبط می شوند، در جانب منفی هم باز همین طور استش. و ای خلق و ملکتن که یعدی لصاحبهی الهلاک، اون دسته از خلق و خویی که و ملکات و صناعاتی که صاحبشون رو به هلاک و به زبونی میکشانند، به سفلیت و خست میکشانند، اونها هم نتیجتاً به مبدعی منتهی میشوند. به صاحب الالحلاک الابدی و شقاء السرمدی قائلا یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین فبئس القرین. بنابراین اینها ملکاتی هستند که در متن وجود انسان شکل میگیرند، اهم از ملکات فاضله یا ملکات رذیله. وقتی در متن وجود انسان این ملکات مستقر شدن و ثابت شدن، دیگه از انسان دور نمیشن. اگر حال باشه، اگر فعل باشه، ممکن است که از انسان دور بشه، ولی اگر به صورت ملکه شد، به صورت یک صنعت و خلق و درآمد، دیگه در متن وجود مستقر میشه و انسان هیچ وقت نمیتونه از او دور بشه و حتی آرزو میکنه یا لیت بینی و بینک بعد المشرقین، ای کاش بین من و بین این ملکه‌ای که معاذ الله ملکه حسد یا کبر یا استکبار یا لدد و لجاجت باشد، انسان همواره آرزو میکند که بین او و این ملکه فاصله باشد، ولی این از او جدا شدنی نیست، چرا که در حقیقت در متن نفس او تعبیه شده و قرار گرفته استش. و یتفتنو ان، یعنی انسان صاحب ذکاوت خردمندانه، یتفتنو که ان اجل الصناعات و اشرف الاعمال القلبیه و الافعال الملکیه تحصیل الصناعه المسمات عند طائفه بالحکمه والفلسفه التي هي التشبه بالاله الحق والتغرب به بقدر طاقه البشريه و عند اصحاب الشريعه. بله، این ملکه در حقیقت در نزد فلاسفه و اهل حکمت که وجود دارد، از اون جهت که حیثیت مثبت و خیر و نیک دارد، این طبعا تشبه به عالم اله محسوب می شود و انسان تقرب پیدا می کند و این ملکات علم و معرفت و اخلاق و امثال ذلک باعث می شود که انسان متشبه به عالم اله بشود، چون عالم اله عالم اسماء است و در عالم اسماء این گونه از ملکات در حقیقت مبدأشون و منشأشون از اونجا تأمین می شود و انسان حکیم با داشتن این ملکات متقرب به جناب حق و بلا به مراحل اسماء الهی می رسد. در جانب حکمت از او به این تعابیر یاد می شود، تشبه به عالم اله و تقرب به عالم اله به قدر طاقت بشریه. اما در نزد اصحاب شریعت این به ایمان و به اعتقاد و باور و امثال ذلک تفسیر می شود و عند اصحاب الشریعت الحقه المحمدیه علی الصادق بها
اون که اون شریعت را آشکار کرده و اظهار کرده بیان کرده فصدع به ما تؤمر در حقیقت از اون ریشه گرفته است که علی الصادق بها و عالی افضل الصلوات و اشرف التقدیسات در نزد اصحاب شریعت این ملکات فاضله ارجمند به ایمان بالله و کتبه و رسوله و الیوم الاخر در حقیقت عنوان گرفته است از المشار الیه فی القرآن المجید الذی لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، کتابی که بطلان در او راه ندارد، نه بطلان پیشین نه بطلان آینده، بلکه در مرحله حق است و لا ریب فیه، ولا من خلفه تنزیل من عزیز حمید، به قوله تعالی آمن الرسول بما انزل الیه و ما ادری کیف یسأل احد التوقف و انکار والاستنکار فی ان تحصیل المعارف الالهیه اجل الصناعات و تناسل مسائل ربوبیه اشرف الانتقالات والحرکات الغربیه. میفرمایند که من نمیتونم تصور کنم که چگونه یک احدی، یک انسانی در مقام فهم این گونه مسائل متوقف میشود یا معاذ الله استنکار دارد یا انکار میکند که این معارف الهیه برترین و والاترین مهارت‌های علمی و معرفتی هستند و کسب مسائل ربوبی باعث شرافت وجودی و انتقال این شرافت و حرکات قلبیه است. و ما ادری کیف یسأل احد التوقف و الانکار و الاستنکار فی ان تحصیل المعارف الالهیه اجل الصناعات. من نمیدانم که چگونه یک نفر میتواند در این رابطه که فهم این گونه از مسائل اجل صناعات است متوقف بشود و یا انکار و استنکار کند که تحصیل معارف الهی در این حد از جلالت و عظمت شأن و اقتناس مسائل ربوبیه و کسب مسائل ربوبی یعنی فهم این گونه حقایق اشرف انتقالات و حرکات قلبیه است. انسان در قلبش خیلی از مسائل می گذرد، خیلی از حرف و فنون و مهارت‌ها و افعال و ملکات آمده شد دارد، اما هیچ تردیدی نیست که برترین و والاترین از صنعت‌ها و مهارت‌ها و کسب کمالات همانا معارف الهیه است که حیثیت توحید و برای انسان فراهم می آورد و اقتناس المسائل ربوبیه اشرف الانتقالات و الحرکات القلبیه و جلالت کل صناعت و شرفها اما به فضیلت فاعلها و محرکها و اما به نباهت ثمرت و الغایه. خب هر صنعتی، هر فعلی، هر اثری، هر ثمری بالاخره یا از جایگاه فاعلشون شرافت وجودی دارند یا از جایگاه غایت و نتیجهشون شرافت پیدا می کنند و از این دو بیرون نیست. و جلالت و کل صناعت و شرفها اما به فضیلت فاعلها و محرکها و اما به نباهت ثمرت و الغایه، که در حقیقت چون ثمر و غایت اون فعل ارزشمنده است صاحب جلالت و شأن می شود و اما به شرف موضوعها و قابلها و اما به حسن صورت الحاصله من تلک الصناعه. به هر حال یا به فاعل یا به غایت این اثر و ثمر بر می گردد و وقتی انتصاب به فاعل پیدا کرد به عظمت فاعل عظیم می شود، یا اگر به غایت منتسب شد به عظمت غایت هم شریف و عزیز می شود. ولا شک که ان الاسباب الاربعه فی هذه صناعت النظریه الالهیه. خب اینجا از اینجا دارن اون چهار بخش وجودی یک امر رو بررسی میکنن، بخش فاعلی، بخش قائی، بخش مادی و بخش سوری، که این رو اجازه بدید که انشاءالله در جلسه بعد، چون یه بحث نسبتا مستقلی هست، در جلسه بعد انشاءالله مطرح بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.